صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین بلال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا دليلا بينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها
چقدر دوستت دارم، چقدر دوستت دارم.
نغمه الله اکبر چون شنیدی زود باش، سوی دریای محبت پاک همچون رود باش. گر بخواهی یاد تو باشد خداوند ودود، یاد کن نام خدا را در رکوع و در سجود. در قیامت اولین پرسش نماز است ای بشر، گر قبول افتد شود مقبول اعمال دیگر. از خدا خواهید توفیق عمل بر طاعتش، بر نماز اول وقت و کتاب حکمتش. عاقبت خیری بود در طاعت پروردگار، این ره روشن نماید بندگان را رستگار.
سلام سلام خدا خدا.
عزیزان همراه، سپاسگزاریم که تا پایان برنامه قرار بندگی با ما همراهی کردید. التماس دعای خیر داریم و تا فردا همه تان را به خدای پاک می سپاریم. بدرود.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را بگو کجایی، نشان تو گه زمین گاهی، ز آسمان جویم ببین چه بی پروا، ره تو می پویم بگو کجایی.
ساعت
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
انتقاد رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به اقدام سازمان ملل در واگذار نکردن چوکی افغانستان به این گروه. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در دیدار وزیر امور خارجه ایران: مقاومت همچنان استوار و ثابت قدم است. و انتقاد ایران از استفاده ابزاری غربی ها از حقوق بشر. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. عضو ارشد و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به اقدام سازمان ملل متحد در واگذار نکردن چوکی افغانستان به این گروه انتقاد کرد. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش به عدم واگذاری چوکی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به این گروه گفت این تصمیم غیر قانونی و ناعادلانه است. وی گفت اینکه سازمان ملل بار دیگر این چوکی را به طالبان نداده اقدامی غیر اصولی، غیر عادلانه و تبعیض آمیز است که به حیثیت و اعتبار این سازمان بین المللی زیان می رساند. گفتنیز اخیراً کمیته بررسی اعتبارنامه‌های سازمان ملل متحد برای سومین بار تصمیم واگذاری این چوکی را تعلیق کرده است. سرپرست وزارت داخله طالبان با هیئتی از علمای ترکیه در کابل دیدار و گفتگو کرد. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان با هیئتی از علمای کشور ترکیه دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت داخله میگوید سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت در دیدار با هیئتی از علمای ترکیه که به افغانستان آمده دیدار و ملاقات نمود. شیخ ابراهیم سردار رئیس این هیئت گفت که ترکیه دارای روابط تاریخی طولانی با افغانستان بوده و دارای ارزش‌های مشترک متعدد می باشد و فداکاری‌های افغان‌ها را در راه آزادی ستوده و از دستاوردهای حکومت ستایش به عمل آورد. و گفته اعضای نهایت مجاهدین افغانستان با سپری نمودن سختی‌ها و چالش‌ها حکنون با آسانی دست یافتند که این موارد امتحان الهی می باشد. همچنان دوره حکومتداری و خدمت به مردم یکی از مسئولیت‌های بزرگ است. همچنان سرپرست وزارت امور داخله ضمن استقبال از هیئت ترکی از دولت ترکیه به ویژه علمای این کشور به خاطر اعمار مساجد، مدارس و مکاتب در افغانستان و نیز همکاری با افغانها در مواقع سخت تشکری کرد. حقانی اضافه نمود ما و شما در مبانی شریعت با هم وصل هستیم و توسط رسمان دین و برادری با هم بسته شده ایم. سرپرست وزارت امور داخله همچنان سفر علما به افغانستان و توصیه های آنان را در راستای تقویت حکومت ارزشمند خوانده، افزود که با ورود نهایت روابط بین دولت ها و ملت های ترکیه و افغانستان گسترش و تقویت خواهد یافت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در دیدار وزیر امور خارجه ایران گفت با گذشت 75 روز از جنایت‌های رژیم صهیونیستی مقاومت همچنان استوار و ثابت قدم است. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران سه‌شنبه شب در صدر هیئتی تهران را به مقصد دوحه ترک کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در دیدار حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تحولات غزه اظهار کرد بدون شک تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه یک امر بی سابقه بوده و همچنان حجم گسترده ای از حملات هوایی، دریایی و زمینی این رژیم علیه ساکنان غزه مشاهده می شود.
هنیه تصریح کرد رژیم صهیونیستی و همپیمانانش فکر کردن می توانند به این شکل مقاومت را از پای در بیاورند و مقاومت را مجبور به برافراشتن پرچم سفید کنند، اما بعد از 75 روز از جنایت‌های رژیم صهیونیستی و کشتارهای جمعی و سیاست سرزمین سوخته که این رژیم براه انداخت، مقاومت همچنان استوار ثابت قدم در میدان مانده و خسارت‌های سنگینی را بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرده است. رئیس دفتر سیاسی حماس با تشکر از اقدامات وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد پیگیری تحولات غزه گفت این چهارمین سفر امیر عبداللهیان به دوحه طی این جنگ است و این دیدارها در سایه جنگی است که رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین براه انداخته است. گفتنی سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد رژیم صهیونیستی در شبان روز گذشته 100 فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده است. اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه گفت حداقل 100 فلسطینی در حملات صهیونیست‌ها در شبان روز گذشته شهید و صدها نفر دیگر هم در بمباردمان باریکی غزه زخمی شدند. شمار شهدای حملات اردوی رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر تا کنون به مناطق مختلف این منطقه به 19,667 نفر رسیده است. وزارت بهداشت فلسطین افزود شمار زخمی ها نیز به 52,586 نفر افزایش یافته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان این که مسیری که رژیم صهیونیستی در پیش گرفته هرگز به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید و تا این لحظه پیروزی قطعی از آن مردم فلسطین است گفت دولت آمریکا بازنده اخلاقی و سیاسی جنگ غزه است. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تصریح کرد ایران به عنوان مهمترین حامی ملت فلسطین در مبارزه رهایی بخش این ملت از ابتدای تحولات جاری تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای را در سطح منطقوی و بین‌المللی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین، پایان جنگ جنایتکارانه و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی ضد غزه انجام داده است. کنعانی چافی افزود در سایه ارتباط نزدیک و مشورت‌های منظمی که میان ایران و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین وجود دارد، آخرین وضعیت سیاسی و میدانی تحولات باریکی غزه مورد گفتگو و تبادل نظر وزیر امور خارجه ایران و رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین قرار گرفت و اسماعیل هنیه گزارش کاملی از وضعیت میدانی و داخلی باریکی غزه ارائه کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد خوشبختانه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین روحیه و چشمانداز خوبی را از توانایی نیروهای مقاومت در میدان ترسیم کرد و مقاومت در داخل هم از جنبه میدانی و هم توان نظامی از وضعیت بسیار خوبی علارغم همه جنایاتی که انجام شده برخوردار است. کنانی چافی همچنین با بیان این که آنچه که تاکنون رژیم صهیونیستی انجام داده تحت مدیریت و اشراف راهبردی آمریکا بوده است، افزود دولت آمریکا بازنده اخلاقی و سیاسی جنگ باریکی غزه است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به کنشگری دولت قطر نیز گفت جمهوری اسلامی ایران با دولت قطر در ارتباط با ضرورت توقف فوری جنگ ظالمانه رژیم صهیونیستی ضد مردم غزه اتفاق نظر دارد و در این مسیر تلاش‌های مشترک خوبی انجام شده است. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین اقدام برخی کشورهای غربی در طرح و تصویب قطعنامه علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در موضوع حقوق بشر را مصداق استاندارد دوگانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اهداف نامشروع سیاسی دانست. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن این اقدام غربی ها گفت طرح قطعنامه حقوق بشری علیه ایران توسط برخی کشورهای غربی در حالی صورت گرفت که همین کشورها چشم بر جنایات جنگی و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه غربی فلسطین بسته و برخی نیز به طور تمام عیار و نامحدود در حال حمایت از این رژیم جنایت پیشه هستند و مضحک‌تر آن که این رژیم نیز یکی از همبانیان قطعنامه علیه ایران است. کنعانی تأکید کرد همبانی بودن رژیم غاصب صهیونیستی در طرح و تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران چیزی جز یک رسوایی بزرگ سیاسی و اخلاقی برای بانیان غربی و نیز بی ارزش شمردن مفهوم والای حقوق بشر و تهی کردن نهادهای بین المللی از فلسفه وجودی آنها نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه این قطعنامه فاقد وجاهت قانونی بوده و مردود است اظهار کرد کشورهایی که سابقه طولانی در نقض نظاممند حقوق بشر داشته و مردم سراسر جهان تجربیات تلخ و گزنده‌ای از اقدامات ضد بشری آنان در خاطر دارند در جایگاهی قرار ندارند که به دولت و مردم ایران توصیه‌های حقوق بشری داشته باشند. کنعانی افزود جمهوری اسلامی ایران نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی است و هموارا در امر ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین المللی خود کاملا جدی بوده و همچنان آماده است تا بر اساس اصول متعالی مورد اهتمام خود در جهت ارتقای جایگاه حقوق بشر در جهان گفتگو و همکاری های سازنده ای را در چارچوب احترام متقابل برابری و عدالت و انصاف و دوری از اغراض سیاسی با تمامی سازوکارهای مشروع بین المللی و کشورهای علاقمند به تحکیم و حمایت واقعی از حقوق بشر داشته باشد. انتقاد رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به اقدام سازمان ملل در واگذار نکردن چوکی افغانستان به این گروه. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در دیدار وزیر امور خارجه ایران: مقاومت همچنان استوار و ثابت قدم است. و انتقاد ایران از استفاده ابزاری غربی ها از حقوق بشر. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. همچنان با ما همراه باشید در بخش تحلیلی این سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
کمیته صدور اعتبارنامه‌های سازمان ملل متحد بار دیگر چوکی افغانستان در این سازمان را به طالبان واگذار نکرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه 27 قوس تصمیم گیری در مورد سرنوشت چوکی نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان را به تعویق انداخته است. در تصمیم گیری نهایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است ریاست مجمع پیشنهاد کرده است که کمیته اعتبارنامه‌ها ارزیابی خود را در مورد اعتبارنامه‌های میانمار و افغانستان برای آینده به تعویق بیاندازد. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، این سومین بار است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گیری برای دادن چوکی نمایندگی دائمی افغانستان را به این گروه به تعویق میاندازد. در این باره گفتگوی داشتم با دکتر صالح محمد سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی که به اتفاق میشنویم.
جناب دکتر صالح محمد سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما، وقتتان بخیر. همونطوری که مطلع هستید، برای سومین بار سازمان ملل از دادن چوکی افغانستان در این سازمان به طالبان خودداری کرد و این در حالی هست که سازمان ملل یک نمایندگی فعال در افغانستان داره و به نوعی با حکومت طالبان هم در تعامل هست. تحلیل به نظر شما در عبارت چی هست و فکر میکنید که چه موانعی بر سر راه هست که این قضیه تاکنون نتیجه نداده برای طالبان؟
اولا که طبق شرایط و کریتریایی که سازمان ملل متحد برای امارت اسلامی تعیین کرده بود، جهت شناسایی اینا از جانب امارت اسلامی تاکنون نه تنها که تمکین نشده، بلکه هیچ گونه انعطاف از موجگیری های یک جهت و یک سویه خود تا به حال نشان نداده. بخش نقض حقوق بشر، بخش آزادی مدنی، آزادی خانم ها و خیره و مخ... از جانب دیگر موافقت نامی دو جانب امارت اسلامی اجرایی نشده و این و در این دنیا برای ملت های خود، کشورهای مختلف، یعنی برای ملت های خود هیچ گونه پاسخ جهت شناسایی و تعاملات عمیقی که بتواند مستوای یک شناسایی بین ملی یا یک مشروعیت بین ملی برای طالب ها فراهم بکنه تا به حال ندارند. به نوعی از همین احرام فشار استفاده میکنند تا امارت اسلامی مطابق با شرایط پیشنهاداتی که جامعه بین ملی داشته باید آماده بشن، در صورت خواسته باشند شرایط جامعه جهانی مسبرآور نکنند، یعنی به صلح دوامدار، به اعاده حقوق اساسی شهروندانش و تمکین نکنه، از جانب هم شرایط برای گشایش و باز شدن صفحه حکومتداری مورد شناسایی قرار نمیگیرن. شناسایی بین ملی برای خود احراز نکرده اند که بتوانند از جانب ملل متحد مورد شناسایی قرار بگیرن. گزارشات هم که در سازمان ملل متحد تا به حال انعکاس یافته مبتنی بر این که در افغانستان گروه های تروریستی وجود دارند، از خاک افغانستان امنیت کشورهای دیگر به سطح بالقوه در حال تهدید، نگرانی های کشورهای انعکاس یافته از جمله پاکستان که از جمله حامیان درجه اول طالبها به شمار می رفت بر اثر عملیات هایی که از جانب طالبان پاکستانی انجام می پذیره و شکایت هایی هم که از جانب و روسیه در ارتباط به این که هم مواد مخدر، هم قاچاق اسلحه و غیره در عرض قانون صورت میگیره، همه اینها مانع شده است برای شناسایی و مشهد بشن بینیدی. متحد همچنان بر موضع سابق خود تاکید میکنه تا زمانی که موضع سابق آنها به اساس دلایل جانب امارت اسلامی مبتنی بر تعهد به قانون بینیدی این شرایط توانسته که امارت اسلامی بیشتر زیر فشار قرار بره تا این که آماده باشن برای یک پذیریش به خاطر اعاده حقوق اجتماعی و حقوق اساسی شهروندان که در افغانستان زندگی میکنند.
دکتر صاحب، با عدم واگذاری این چوکی به نماینده طالبان، عملا آقای نصیر احمد فایق نماینده دوران جمهوریت در مقام خودش ابقا شد. فکر میکنید که الان در یک سال پیش رو که بار دیگه این مطلب در سازمان ملل مطرح بشه از سوی طالبان، کدام طرف از موازی خیش کوتاه خواهند آمد؟ چون خب عملا طالبان از اگست سال 2021 در افغانستان حکومت میکنن و به نوعی جغرافیای افغانستان در اختیار طالبا هست.
ببینیم، یک سطح قواعد وجود داره و که ملل متحد بر باید شرایط بین ملی برای پذیرش مشروعیت از جانب دنیا امارت اسلامی قطعا اجرایی بسازه و از جانب دیگر امارت اسلامی بر اساس همین فشارها در صورتی که خواسته باشد که به عنوان یک عضو از جامعه بین ملی مورد شناسایی قرار بگیره، مجبور و مکلفه که بخشای از این پیشنهادات به عنوان یک تعهد بپذیره در جامعه بین ملی. همچنان که تا دو سال قبل این نت به رسمیت نشناختند، امسال هم باید تغییرات و انعطاف‌های در ساختار حکومتداری در افغانستان به وجود بیاید و اعتماد جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه و بازگشایی صفحه حکومتداری امارت اسلامی یا طالبان کاملا روشن و شفاف باشه. در صورتی که چنین کار صورت نگیره، در کشوری که نه قانون اساسی وجود دارد، اراده مردم تبدیل و تغییر سرنوشت سیاسی آنها اجرایی نشه و قبول نشه، قطعا شرایط پذیرش از جامعه به عنوان عضو جامعه بین ملی همچنان وجود ندارد. لذا امارت اسلامی باید در برنامه های حکومتداری خود انعطاف نشان بده، ایجاد حکومت همشمول، تمکین نمودن حقوق بشر، آزادی های مدنی، آزادی ها در بخش خانم ها و غیره همگی بپذیرند. تا زمانی که اینها نپذیرند یا حداقل از این نپذیرند، دنیا آماده نیست که طالبان به رسمیت بشناسد. هرچند تعاملات بسیار جدی طی یک سال اخیر ایجاد شده، تعداد از کشورها چنین کردیت برای امارت اسلامی تا کنون سپرده نشده. آنچه که در امروز و برای فردای افغانستان حداقل تا یک سال وجود داره، یک سرنوشت مبهم و پیچیده هست که نمیتواند برای امارت اسلامی نقاط امیدبخش برای پذیرش در عنوان عضو جامعه بین‌المللی فراهم بسازد. مجبور است امارت اسلامی این اعطافهای نشان بده و اعتماد کشورها و جوامع جامعه بین‌الملل کاملا تمکین بکنه تا اینکه مورد شناسایی قرار بگیره.
نشست خبری در خصوص اولین مسابقه بین‌المللی ادبی فرهنگی پارسی وطن است با موضوع نقش زبان فارسی در تمدن منطقه با حضور اصحاب رسانه در مشهد برگزار شد. شمس الحق آریانفر رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود در این نشست خبری تاکید کرد که زبان فارسی در حوزه تمدنی منطقه نقش گسترده دارد و در حال حاضر بیش از 12 کشور جهان از زبان فارسی متأثر هستند. وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه گذشته و فعلی زبان فارسی در افغانستان اشاره کرد و افزود زبان فارسی در افغانستان پیوند دهنده اقوام مختلف بوده و به عنوان زبان ملی این کشور در کنار زبان پشتو مطرح بوده است. در این باره همکارم حسین زاده گفتگوی داشته با آقای شمس الحق آریانفر که دعوت میکنم شنونده باشید.
در خدمت جناب آقای شمس الحق آریانفر مسئول بنیاد شهید احمد شاه مسعود هستیم. خب قرار اولین مسابقه بین المللی پارسی و تن است با موضوعات شعر، داستان و مقاله در سطح فارسی زبانان جهان برگزار شه. همی حال در خدمت جناب ایشان هستیم تا در رابطه با برگزاری این مسابقه برای شنوندگان ما بیشتر توضیحات بفرماین.
تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. بله، آزمون در رابطه با زبان و فرهنگ فارسی زیر عنوان فارسی وطن است برای انداخته. هدف ایست که زبان فارسی که یکی از زبانهای بزرگ و زبده منطقه و حتی که از بزرگ زبانهای مطرح جهان است، اگر اندک مورد بیمیری قرار گرفته باشه مورد توجه شوه و در زمینه از این کارهای بیشتری صورت بگیرد. آزمون به گونه ایست که در سه بخش است: بخش شعر، داستان و مقالات تحقیقی پژوهشی، که همه اینا در رابطه با زبان فارسی، چالش ها در برابر زبان فارسی، راهای توسعه و شکوفایی زبان فارسی، پیشینه زبان و آینده زبان که چگونه میتواند توسعه بیافه و میتواند شکوفا شود. به این اساس در این آزمون قسمی است که از سر تا سر کشورهای فارس زبان، از سر تا سر دنیا کسایی که علاقمند هستند میتوانند در این آزمون شرکت کنند. در نظر گرفته شده که جوایزی هم بر این دعای این آزمون داده شود تا برای آثار بهتر به گونه تشویقی یا به گونه اثری خوب و بهتر غیر از آزمون هم آثاری گزیده شوه و جوایزی داده شوه. ما امیدوار هستیم آثار خوبی به دست بیاید و کارهای مؤثری صورت بگیرد. خب زبان فارسی ما و شما میدانیم که یکی از زبانهای زبده در منطقه است و در جهان اسلام دومین زبان فارسی است. حتی اسلام در کشورهای جنوبی آسیا و جنوب شرقی آسیا و اینجا با زبان فارسی رفته. به این اساس ما از نگاه از لحاظ اسلامی هم ناگزیر هستیم ما به زبان فارسی توجه داشته باشیم. در طول 1400 و 1300 سال بعد از اسلام، 1400 سال بعد از اسلام، بیشترین آثار در عرصه‌های مختلف اسلامی به زبان فارسی نوشته شده. در فقه و تفسیر و حدیث و شما میدانین که در از قرن 3 و 4 تا فرضاً تفسیر نخستین تفسیری که ترجمه میشه به زبان فارسی آماده میشه ترجمه میشه از 1000 سال بیشتر به این اساس ما از لحاظ دینی هم این مکلفیت داریم که توجه داشته باشیم به زبان فارسی و تقریبا یک رکن است و از لحاظ ملی هم در جامعه ما و شما میدانیم که انسان با زبان فکر میکنه تنها با زبان صحبت نمیکنه با زبانهای کوچک با زبانهای محدود نمیشه دانش انتقال بده دانش به وسیله زبانهایی که زیربنای بزرگ داره قوی داره و توسعه یافته است با او انتقال پیدا میکنه اگر ما زبان فارسی را یکسو بگذاریم با یک زبان محدود نمیتونیم با دانش امروز اما هنگ شویم یا دانش امروز از خود کنیم چرا در محدوده از او زبان نمی گنجه و حتی ما فکر کرده نمیتونیم در رابطه با مسائلی بسیار بزرگ از این نگاه که ما ضرورت داریم بخصوص در این منطقه که زبان فارسی صاحب یک حوزه تمدنی است یک حوزه تمدنی 12 یا 14 کشور در منطقه با زبان فارسی عجین بوده زبان فارسی در اونجا بارور شده اونا با زبان فارسی آثار نوشتن در هند، پاکستان، آسیای میانه همه کشورهایش قفقاز تا چین تا بالکان و تا اروپای شرقی بنان ما این غنا و این ارزش بزرگ معنوی را باید پاسداری کنیم به خاطر آینده های ملت و ملت ها و سرزمین ما در غیر از اون ما در محدودیت میمانیم و دنیای امروز با زبان خودشان که هر روز توسعه پیدا میکنن مثل که در زبان انگلیسی هر روز گفته میشه 1000 کلمه افزود میشه و او قسم افزود شده بوده و ما زبانهای خود ما را محدودیت ایجاد کنیم و کوچک ساخته بودیم دیگه خود ما ریشه به تیشه خود میزنیم بر نابودی خود به نان کسی که به اسلام علاقه مند است به توسعه منطقه و خاور زمین و مشرق زمین معتقد است و به توسعه کشورهایی که ما و شما هستیم معتقد است باید به زبان فارسی که یگانه دریچه یگانه رای جذب علوم و رای رسیدن به توسعه جهانی است به این توجه داشته باشند که ما هم در همه راستا خواستیم توجه استادا و دانشمندا و شخصیت ها را به زبان فارسی و در جهت توسعه و اطلاع از او جذب کنیم و جلب کنیم
برخی از محورهای این مسابقه را میشه بفرمایید که بیشتر با چه محوریتی برگزار میشه جزئی تر اگر میخواید صحبت کنید
بله محور گفتم در 3 محور فعلا مشخص شده یکی شعر است شعر کلاسیک و شعر نو یا شعر نیمایی و شعر سپید و بخش دیگه داستان است اما در داستان توجه شده که فقط داستان کوتاه باشه چرا فرصتی بررسی رمان ها و کتاب های بزرگ نیست فعلا و بخش دیگه مقالات پژوهشی و تحقیقی شادم آثاری که در این زمینه نوشته شده باشه و همگی از یا باید در زمینه زبان و فرهنگ فارسی باشه کسایی که منتها فعلا محدودیت نیست که کسایی که زبانی به فارسی می نویسن نه تنها فارسی زبان و اگه یک محقق و پژوهنده بیرونی هم باشه به این زبان می نویسن آثارش قابل جذب است قابل بررسی و گرفتن ما امیدوار هستیم که کار مثمری شوه و یک گامی باشه در جهت توسعه فرهنگی منطقه و حوزه جغرافیایی و تمدنی ما
خب از زن شنونده به این ترتیب به پایان مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری رسیدیم تشکر از همراهیتان در ساعت 2 به وقت کابل باز هم در خدمتتان خواهم بود روزتان بخیر
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
Thank you.
سپاسگزاریم که با نشرات رادیو همراه هستید. نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی. بنده محمد علوی از خدمت شما عزیزان رخصت میشم و دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی با مدت 15 دقیقه همراه شوید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بی همتا و سلام و درود به شما دوستان عزیز شنونده، با قسمت دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم با محور بحث حسادت و راه‌های درمان آن. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، همانطور که در برنامه قبل هم بیان کردیم، حسادت به معنی آرزوی نعمت دیگری را داشتن است. انسان حسود دوست ندارد دیگری از نعمت یا آسایش برخوردار باشد. حسادت در نهایت تبدیل به ناتوانی و احساس کمبود در شخص حسود می شود و او را دچار حقارت می کند. در حسادت غالباً نوع ترس نیز وجود دارد، زیرا حسود گاه احساس می کند که دیگری موقعیت، مقام و یا چیزی را به دست آورده که او انتظار رسیدن به آن را داشته است. حسود معمولاً سعی دارد با بی‌اعتنایی و انتقاد از رقیب او را از صحنه بیرون کند تا موقعیت خیش را مستحکم سازد. در واقع مشکل اصلی فرد حسود این است که خوبی ها و شادکامی های دیگران را نزد خود بزرگ نمایی می کنند و مشکلات و سختی های زندگی آنها را کاملا نادیده می گیرند. عزیزان، حسودان سراسر زندگی فرد را در نظر نمی گیرند و فقط به بخشی که در حال حاضر قرین شادکامی است توجه دارند. در مجموع افراد حسود تصویر صحیح و واقعی از زندگی خود و دیگران را ندارند و اطلاعات دریافتی از موقعیت را تحریف می کنند. دوستان همراه، همانطور که گفتیم آموزه های اسلام حسادت این رذیله اخلاقی را نکوهش کردند و آیات قرآن کریم و سخنان اهل بیت انسانها را به ترک آن فرا می خوانند. ائمه معصومین علیهم السلام برای دنیا و آخرت حسود ضررهای بیشماری را بیان کردند، از جمله اینکه حسد آفت دین، نابود کننده ایمان، باعث خروج از دوستی با خدا و موجب عدم قبولی طاعات و از بین برنده خوبی هاست. حسد می تواند منشأ بسیاری از گناهان نیز واقع شود. شخص حسود پیوسته در سوز و گداز و استراب است. عذاب درونی و آشوب داخلی وی پایان پذیر نیست. ائمه طاهرین در روایات متعدد این موضوع را مورد تاکید قرار داده و به آثار حسادت مانند اندوه مدام اشاره کردند. حسود نسبت به چیز محزون است که توانایی تغییر آن را ندارد. او از محرومیت خود رنج می‌برد، در حالی که نه قدرت سلب آن نعمت را از دیگری دارد و نه توانایی کسب آن را برای خود. گاهی اوقات حسادت قدرت بهره‌مندی فرد را از چیزهایی که در اختیار دارد و لذت بردن از نعمت‌های موجود را نیز از فرد حسود می‌گیرد. حسود از آسایش روانی محروم است و این مسئله در دراز مدت موجب ابتلای او به بیماری های سخت روانی و حتی جسمی می شود. به این صورت که ناراحتی و پریشانی و اضطراب درونی کم کم حسود را به ناتوانی و ضعف جسمانی می کشاند و مزاجش را برای پذیرش امراض آماده می کند. به همین دلیل است که حضرت علی علیه السلام دوری از حسادت را مایه تندرستی می داند، زیرا حسادت نمی‌گذارد که جسم سالم بماند. آسایش، شیرین کامی و خیال راحت مفاهیمی است که در حسود هرگز جایی ندارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید حسود کم لذت ترین مردم است. تشکر میکنیم از شما عزیزان که تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودین. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر رفیعی آماده پخش است که با هم میشنویم.
در 7 جا از آیات قرآن موضوع حسادت مطرح شده. یکی داستان هابیل و قابیل. خب قابیل حسادت ورزید به برادرش که چرا صدقه او قبول شده و صدقه این قبول نشده، برادرش رو به قتل رسوند. دوم حسادت برادران یوسف به یوسف هست که حسادت ورزیدن و او رو در چاه انداختن. سوم حسادتی است که بعضی از مشرکین به رسول خدا داشتن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله. مشرکین کفار به پیغمبر خدا و مسلمان‌ها حسودی می‌کردن. چرا اینا اومدن مدینه پیروز شدن؟ چرا پیغمبر رشد کرد، طرفدار پیدا کرد؟ چهارم در قرآن کریم و موارد دیگرش، یعنی تا 7 موردش مربوط به حسادت اهل کتاب و یهودیان و اینها نسبت به مسلمان هاست. 7 جای قرآن اومده که بحث حسادت. یکیشم سوره فلق، قل اعوذ برب الفلق. خوب دقت بفرمایید این آیه رو، ببین حسادت چقدر زشته که خدا تمام بدیها رو یه طرف آورده، حسادت هم یه طرف. ببینید من میخونم بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. خب شر ما خلق یعنی شر اونچه که در عالم شره. چی شره؟ شیطان، هوای نفس، دشمن، موی، هر چی شره. وقت با این که این همه رو یک جا آورده، دوباره میفرماید و من شر حاسد اذا حسد. یعنی حاسد یه طرف، مثل اینکه شما بگی کل مردم و این آقا، کل کشورها و این کشور. قرآن میگه کل شر و حسادت. خیلی باید مهم باشه. ما طلبه ها بگیم ذکر خاص بعد از عام، یعنی یه عامی رو بگی، بعد یکی رو مثلا من الان به شما بگم آقایون، خواهرا و آقای فلان. وقتی میگم آقای فلان یعنی یه نفر خیلی مهمه. قرآن میگه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب، تا اونجایی که و من شر نفاسات و من شر حاسد اذا حسد. 3-4 تا چیز ذکر کرده، یکیش حاسده. لذا یکی از خطرناکترین صفات رذیله صفت حسادت است که در روایات و آیات نورانی قرآن بهش اشاره شده. من بعضی از این روایات رو خدمتتون میخوانم. مثلا تو حدیث داریم 3 چیز دین رو از آدما میگیره. آفت و دینه سلاسه. 3 چیز به دین لطمه میزنه. چیه این 3 تا؟ نمیگیم فقط این 3 تاست. این 3 تا تو این حدیث اومده. الحسد، یکی حسادت. کافر میکنه انسان. قابیل کافر شد. ببینید این روایت نورانی خیلی عجیبه. میفرماید بپرهیزید، ایاکم بپرهیزید، ان یحسد بعضکم بعضا، از حسادت. فان الکفر اصله الحسد. کفر اصلش حسادته. یهودی ها رو حسادت کافر موندن، ابو سفیان رو حسادت کافر موند، مشرکین. ببینید این میرسوند که حسادت میتونه دین آدم ها رو سلب کنه. به همین جهت هم تو روایات خیلی عجیبه به عنوان صفت ریشه‌ای. ببینید الحسد و رأس العیوب، حسادت سر همه عیباست. چون آدم حسود که شد سخنچینی هم میکنه، غیبت هم میکنه، سوء ظن هم پیدا میکنه، کین هم پیدا میکنه، بدبین هم میشه، دست به قتل هم میزنه، آدم هم میکشه، ضرر هم میزنه. ببینید برادرای یوسف روی حسادت هم به باباشون دروغ گفتن، هم بابا رو اذیت کردن، هم یوسف رو به زحمت انداختن. 30 سال، نزدیک 30 سال گناه‌های متعدد به خاطر حسادت. لذا فرمود 3 چیز آفت دینه: الحسد و العجب، خودبینی، خودمحوری. آدم خودشو بگیره، به خودش بباله، من اینم، منیت، خودمحوری. فرعون رو کافر کرد. انا ربكم الاعلا، قارون رو تو زمین برد. و سومیش الفخر، فخر فروشی. اوج مال خود آدمه، فخر مال دیگرانه. طرف خودش به خودش بباله میگن اوج. به رخ مردم بکشه چیزی رو میگن فخر. این ستا آفت و دینه سلاسه، الحسد والعج والفخر.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون ساخته.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3800226 در ایران و 0794717144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. اما در آموزه‌های دینی چه راه‌هایی برای درمان حسادت وجود دارد؟ در آموزه‌های اسلام راهکارهای متعددی برای درمان حسادت وجود دارد که این راهکارها به ابعاد روانشناختی در درمان حسادت نیز توجه دارند. اولین مرحله در درمان حسادت این است که انسان با پیامدها و آثار ویرانگر حسد در زندگی و روح و روان خود بنگرد و متوجه شود که حسادت چه زیانهایی حتی برای دنیا و آخرت او دارد. برای درمان حسادت باید ریشه آن را شناخت تا بتوان با از بین بردن آن حسادت را درمان نمود. میتوان گفت ریشه اصلی حسادت ضعف فکری در تلقی از امور و سوء ظن است. بدبینی و نظام هستی و خدا از عوامل بروز حسادت می باشد. زیرا حسود فضل و عنایت الهی به دیگران را بر نمی تابد و یا فکر می کند که خداوند او را دوست نداشته که فلان نعمت را به او عطا نکرده است. خب دوستان عزیز شنونده، به لحظات پایانی برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه امروز هم ما را همراهی کردین جهان سپاس و تا فردا و ادامه همین موضوع شما خوبان را به خداوند پاک و منان بسپاریم. حق نگهدارتان.